ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست به جمع کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو 2 درباره سوریه بپیوندد. مراسم تشییع آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل برگزار شد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران میگوید دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه و اقصر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی بوده است. مراسم تشییع آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل روز دوشنبه با حضور سیاستمداران، نظامیان اسرائیلی و شماری از شخصیت‌های بین المللی در محوطه پارلمان اسرائیل برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیران چندین کشور از جمله نخست وزیر جمهوری چک و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا در این مراسم شرکت داشتند. بشنویم درباره این مراسم بیشتر در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
برخی از او با نام قصاب صبرا و شتیلا یاد می کنند و برخی می گویند قهرمان ملی است و بلدوزری در راه جنگ و صلح. آریل شارون، 11 نخست وزیر اسرائیل که روز شنبه 21 دی پس از سپری کردن 8 سال در کما درگذشت. آقای شارون روز دوشنبه 23 دی پس از انجام مراسم رسمی و ادای احترام ملت اسرائیل به او در زادگاهش هاواد شیکمیم در جنوب اسرائیل به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین آریل شارون، شیمون پرس، رئیس جمهور وقت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا سخنرانی کردند. اما تا کنون واکنش ها به مرگ آریل شارون متفاوت بوده است. فلسطینی ها در روز مرگ او شیرینی پخش کرده و آن را روزی مقدس خوانده اند. نزدیک به 30 سال پیش، زمانی که فالانژ های مسیحی لبنان وارد اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا در بیروت شدند و بیش از 2000 زن، مرد و کودک فلسطینی را کشتند، به گواه کمیته کاهان، آریل شارون فرصت این را داشت تا مقابل فالانژ ها بایستد و جلوی این کشتار را بگیرد که چنین نکرد. کمیته کاهان، کمیته‌ای که اسحاق کاهان رئیس دادگاه عالی اسرائیل تشکیل داد تا به کشتار صبرا و شتیلا رسیدگی کند، آقای شارون را در این کشتار گناهکار تشخیص داد و او را از سمت وزارت دفاع خلع کرد. همدستی آریل شارون با فالانژهای مسیحی در کشتار صبرا و شتیلا یکی از دلایل شادی فلسطینی‌ها پس از مرگ آقای شارون است. اما شادی بابت مرگ آریل شارون تنها به فلسطین محدود نمی شود و خود اسرائیلی ها را نیز در بر می گیرد. اسرائیلی های ساکن کرانه باختری به خاطر بیرون کشیدن نیروهای اسرائیلی از غزه و تخلیه اسرائیلی ها از این منطقه در سال 2005 او را ملامت می کنند. یاکوف کاتز از مشاوران اسبق آقای شارون به خبرگزاری فرانسه گفته است تاریخ هرگز جنایات او در حق یهودی ها را فراموش نخواهد کرد. اما محل خاکسپاری آریل شارون جایی در نزدیکی نوار غزه بود و تنها نزدیک به 20 کیلومتر با مرز توافقی سال 1949 بین غزه و اسرائیل فاصله داشت و همین امر سبب شد تا پلیس اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی برای انجام این خاکسپاری اتخاذ کند. 800 افسر پلیس و مرزبان در این مراسم و مناطق اطراف آن حضور داشتند و همچنین سیستم‌های دفاعی موشکی مستقر شدند تا جلوی هر گونه حمله راکتی از سوی نوار غزه را بگیرند. آریل شارون مرد سرسخت اسرائیل میراثی جنجالی از خود به جای گذاشت. موافقانش او را مردی شجاع در فرایند صلح اسرائیل و عرب می‌دانند و منتقدانش می‌گویند او منطقه را به خشونت و تفرقه کشاند. منطقه‌ای که در آن فاصله بین آنهایی که در مرگش می‌گریستند و آنهایی که در عزایش شیرینی پخش می‌کردند تنها 20 کیلومتر بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55
18:05 دقیقه است. شنوندگی رادیو فردا هستید. لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب نهایی شورای نگهبان قانون اساسی رسید. این لایحه 11 بهمن ماه سال 1390، دو سال پیش، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شده بود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارشم کنم فریدون زرنگار.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشتمل بر 74 ماده است، پس از تعریف مصادیق قاچاق، چگونگی پیشگیری از آن نهادهای مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات قاچاقچیان بر شمرده شده است. در ماده 1 این قانون هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، قاچاق محسوب می شود. در فصل دوم قانون برای پیشگیری از قاچاق، نهادهای دولتی و پیش از همه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کند با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه ها به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری بر فرایند تجارت نظارت کند. قانون دیگر دستگاه‌های دولتی را که با تجارت خارجی در ارتباط قرار می‌گیرند نیز موظف می‌کند برای مبارزه با قاچاق از این سامانه استفاده کنند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم موظف می‌کند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، این بازار را از راه‌های گوناگون مانند پرداخت ارز به مسافران و نظارت بر صرافی‌ها کنترل کند. ماده 34 این قانون برای کشف قاچاق و شبکه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز دست به دامن وزارت اطلاعات در کنار نیروهای انتظامی به عنوان ضابطین اصلی قانون می‌شود. از سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، پرسیدم چه اهمیتی تصویب این قانون برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران دارد. سارا بازوبندی:
مبارزه با فساد اقتصادی واقعا یکی از اون اولویت‌های اولیه دولت آقای روحانی بود، با توجه به اون چیزی که دولت جدید به ارث برده از دولت آقای احمدی نژاد. و حال دولت آقای احمدی نژاد یکی از خصایصی که باهاش توی خاطر مردم و بقیه مسئولین نظام باقی مونده همین بی‌انضباطی‌های اقتصادی، بی‌انضباطی‌هایی که در سایه تحریم‌ها به خصوص تشدید شد، بخاطر اینکه یه فضایی رو ایجاد کرد که یه عده‌ای بتونن از فضای تحریم به نفع خودشون با توجه به دسترسی که به کانال‌های دور زدن برای سیستم قانونی واردات یا صادرات، حتی تو حوزه نفتی، تو حوزه کالاهای مصرفی، حتی تو حوزه مسائل نظامی وجود داشت، خب به هر حال به نفع خودشون بتونن که از این خلأهایی که در داخل سیستم وجود داشت استفاده کنن و بتونن دور بزنن سیستم‌های قانونی رو. اما اینکه حالا واقعا چقدر این مسئله مهم هست، به هر حال نمیشه که انکار کرد اهمیت مسئله شفاف سازی رو. اگر واقعا این قانون به شکل واقعیش ازش استفاده بشه و اعمال بشه در داخل سیستم، واقعا یکی از قدم‌های بزرگی خواهد بود به سمت شفاف سازی اجتماعی، شفاف سازی اقتصادی، سیاسی و یک قدم واقعا ساختاری به سمت دموکراسی برای جامعه ایران. چون در ساختار جامعه‌های دموکراتیک اون چه که شاید جامعه ما فقط ازش یاد گرفته، 50% به علاوه یکی که در انتخابات کسی که میزان بالاتری در رأی‌گیری رو به دست میاره صاحب قدرت میشه، اما واقعا زیر ساخت‌های دموکراسی خیلی مهمتر از اون مکانیزم‌های ساده مثل مثلا انتخابات و غیره هستن. شفاف سازی یکی از اون زیر ساخت‌های خیلی خیلی مهمه که واقعا اگر یه چنین اقداماتی انجام بشه.
برابر این قانون، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از امضای رئیس جمهوری و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو به غیر از رادیو از طریق وبسایت ما هم گوش کنید و هم بخونید. و مشاکه اصلی محمود کریمی، مدعی که اقدام او به تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده، از شکایت خود صرف نظر کرده است. این مدعا سرشناس چند شب پیش در اتوبان شهید بابایی تهران به یک اتومبیل تیراندازی کرده بود. در این حال روزنامه اعتماد به نقل از این شاکی نوشت که فقط به حرمت امام سوم شیعیان و خواسته مادرش رضایت داده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بهروز کارونی.
شاکی محمود کریمی که از روزنامه اعتماد خواسته است تنها حروف نخست نام و نام خانوادگیش منتشر شود، گفت خودروی پژو 206 او شب پنجم دی ماه زمانی هدف گلوله محمود کریمی قرار گرفت که همراه با همسرش و دو خودروی دیگر در حال حرکت بودند. او درباره دلیل تیراندازی محمود کریمی به اعتماد گفت محمود کریمی به سرعت زیاد اتومبیل و نحوه رانندگیش اعتراض داشت و او و همسرش به خاطر ترس از این اتفاق هیچ چیز نگفتند. پس از آن محمود کریمی که دید آنها افرادی عادی هستند و به یک خودروی شهروند عادی شلی کرده است، سوار خودرویش شد و رفت. اما چرا این شاکی از شکایت خود انصراف داد و آن را پس گرفت؟ به نوشته روزنامه اعتماد، او با اشاره به اینکه پرونده شکایت امنیتی شده بود، اتهامات نزدیکان محمود کریمی که وی و همسرش را عرازل اوباش نامیده بودند رد کرد و گفت که خانواده‌اش مذهبی و از مریدان امام سوم شیعیان است و خود او از حامیان محمود کریمی بوده است. شاکی پرونده که میگوید به دلیل اعتقادات مذهبیش و به حرمت امام سوم شیعیان شکایتش را پس گرفت، تاکید کرد که این اقدام به دلیل اعمال فشار فردی و گروهی بر او صورت نگرفته است. حادثه تیراندازی در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشت و واکنش مداحان و نیز محافظه‌کاران را نیز به دنبال داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مداحان با اعلام حمایت از محمود کریمی از رسانه‌ها و گزارش‌های آنها درباره تیراندازی این مداح انتقاد کرد و عنوان کرد آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است. پایان نقل قول. محمود کریمی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که گاهی در مجالس مذهبی با حضور او به روزخانه می‌پردازد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز با اشاره به تبدیل شدن ماجرای محمود کریمی به مسئله کاملا سیاسی نوشت برخی به دنبال آن هستند که با کنار زدن مداحان انقلابی جای آنان را به خوانندگان زن بسپارند و با تعطیلی مجالس عزا که احتمالاً به عقیده اینان باعث ترویج اندوه و بیماری روحی در جامعه می شود مجالس رقص و خوانندگی زنان و مردان را در راستای شور و نشاط اجتماعی در ایران برپا کنند. پایان نقل قول. در همین حال وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و جمع‌آوری این سلاح‌ها خبر داده است. این وبسایت بدون اشاره به نام منبع خبری خود نوشت بنا به نظر دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه قرار شده اتفاقات اتوبان بابایی به صورت جدی بررسی و بدون اقماز برخورد شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. ساعت 18:13 است و شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم و به پایان میبریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کسی که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند، گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افسود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعاً به نفع جامعه نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه با اعلام حل مسئله پیش آمده در حوزه کتاب گفت دیگر لیست سیاه در حوزه کتاب وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی افزود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین انطباق داشت، نویسنده ممنوع القلم بود و از چاپ کتاب او جلوگیری می شد. او اضافه کرد هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود خوانده می شود و اگر با قانون منطبق باشد چاپ می شود و اگر اینگونه نبود باید اصلاح شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره ممیزی کتاب گفت ممیزی بر اساس آنچه قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می شود و طبق آن باید به اصلاح آثاری که موارد مندرج در قانون را رعایت نکنند اقدام شود. این خبر از حوزه فرهنگ ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 18:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت و برنامه هفتگی کارنامه.